بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
ميلاد بسعادت حضرت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که حضرت حجت الله علی الحجج، حضرت ام ابیها، حضرت فداها ابوها، حضرت ام الائمه الاطهار، محور و مدار رضوان الهی حضرت زهرا رو به شما تبریک میکنم و انشالله این بانوی مکرمه به جمع ما، خانواده های ما نظر لطفی داشته باشن و به زندگی ما، به وقت ما برکت بدن انشالله. صلواتی مرحمت بفرمایید. حضرت زهرا سلام الله علیها در روایات راجع به ایشون نکات بسیار ویژه و خاصی بیان شده. در یکی از روایات منقول از امام صادق علیه السلام که فرمودن من ادرک فاطمه فقد ادرک لیلت القدر. اگر کسی به معرفت حضرت زهرا برسه و او رو درک بکنه و شأن نورانی و شأن الهی و شأن معنوی حضرت زهرا رو درک بکنه، قطعا شب قدر رو هم درک خواهد کرد. شبی که سلامون هی حتی مطلع الفجر، شبی که تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر من كل امر، شبی که انا انزلنا في ليله مباركه، سراسر برکت، سراسر سلامتی، سراسر نورانیت، سراسر تدبیر و لطف الهی. یعنی اگه کسی حضرت زهرا رو درک بکنه، او رو باید به نورانیت درک بکنه، او رو باید به معارف قرآن درک بکنه، او رو باید به ملجأ فرشتگان درک بکنه، او رو باید به سلامتی و پاکی و پاکیزگی درک بکنه، او رو باید به تدبیر و برکت و فزونی رحمت الهی درک بکنه. چرا حضرت زهرا شب قدر نباشه که در شب قدر قرآن ناطق قرآن صامت نازل شد و از دامن ایشون قرآن‌های ناطق؟ شاید تشبیهش به شب قدر یک بعدش هم این باشه که قرآن صامت در لیلة القدر نازل شد و از دامن ایشون قرآن‌های ناطق، امام حسن و امام حسین و نسل ائمه از امام حسین. چرا تنزل الملائکه نباشه که تو روایتی نقل شده که حضرت زهرا وقتی که بلند می شدن که نماز بخونن، 70,000 فرشته از فرشتگان مقرب الهی به او سلام می دادن. اطلاق روایت هم این نیست که هر روز، هر قیامی 70,000 فرشته به او سلام می دادن. حضرت زهرایی که جلوه در روز قیامتش چگونه است، خداوند به اون میفرماید یا حبیبتی و ابنت حبیبی، یعنی ای محبوبه من، ما همه خدا محبوبمونه و خدا محبوبش زهرای عطره. خیلی این نکته، ما به دنبال اینیم که محبوب خدا بشیم، اما حضرت زهرا یه درجه بالاتره، نه اینکه محبوبه، نه اینکه خدا محبوب اوست، بلکه او هم محبوبه خداست، خدا هم به او عشق می‌ورزه و نسبت به او حب و محبت داره. سلینی تو روایت داریم روز قیامت خداوند به محبوبه خودش می‌فرماید سلینی تعطی وشفعی تشفعی، یعنی کافیه لب تر بکنی، تعطی به تو داده خواهد شد، وشفعی هر کیو میخوای شفاعت کن، تشفعی شفاعتت مورد قبوله. این جایگاه حضرت زهرا در روز قیامت و در دنیا هم که این جمله رو با افتخار میگم، این جمله جفاست که بگیم حضرت زهرا الگوی زنانه، صرفاً حضرت زهرا الگوی مردان، بلکه الگوی بهترین مردانه. وقتی که امام زمان میفرماید دختر رسول خدا اسوه و الگوی منه، یعنی حضرت زهرا الگوی همه انسانها، از جمله بهترین انسانها که ائمه هدی. نحن حجج الله علیکم و امنا فاطمه حجت الله علی الحجج. انشاءالله که حضرت زهرای عطر به وجود ما، به زندگی ما، به وقت ما برکت بدند و انشاءالله عنایتی بکنند و قطعا دست ما رو میگیرند، چون خیلی مهربونن، خیلی مهربونن، مهربونیشون موج میزنه اونجا که شب تا صبح میموندند و میفرمودند، دعا میکردند برای دیگران، بعد پرسیدند که چرا برای خودمون دعا نمیکنید؟ الجار ثم الدار، دیگران. خب دیگه بیشتر از این صحبت نکنیم راجع به امروز، بحث رو شروع بکنیم. فقط دوستان الجار ثم الدار یک روایت اجتماعی هم هست، میتونیم از او یک فقه فرایندی استنباط کرد. مثلا بحث تربیتی، یعنی میخوای خانه انتخاب کنی اول همسایه انتخاب کن، نگاه اجتماعی، الجار ثم الدار. حالا درسته ممکنه منظورش این باشه که دعا کن، نه، حالا سر این فکر کنید تو بحث فقه فرایندی میشه استفاده های اجتماعی خوبی از روایات داشت، از جمله همین روایت یا روایاتی که راجع به قناعت هست که من قنعه مثلا به عزت میرسه، حالا عربیش یادم رفته بود. اگر یک اجتماعی و جامعه ای هم اهل قناعت باشه به عزت و سرفرازی خواهد رسید. ما باید نگاهمون به فقه صرفا فقه شخصی نباشه، فرایندها رو بتونیم از فقه استنباط بکنیم. اینا حالا چون الجار ثم الدار یه باری داشتم فکر میکردم، دیدم خیلی نکته تربیتی قشنگیه که شما میخوایید یک خانه بخرید اول همسایه رو انتخاب کنید، میخوایید برای بچه‌ت یه مدرسه انتخاب کنی اول ببین چه دانش آموزانی و چه کادری اونجا هست. حوزه علمی هم همینطور، خواهی یه حوزه ای بری ببینید اون حوزه فضای اساتید و فضای طلابش چطوریه. الجار ثم الدار، بعد یه حجره اونجا انتخاب کن. اینها خیلی تأثیر داره. بحث کلن دیگه تو بقیه امور هم همینطور، مسائل اقتصادی. خب بحثمون در حادی عشر چی بود؟ راجب به شک در تقدم و تأخر حدوث حادث، نه اصل حدوث حادث. گفتیم یک موقع ما ملاحظه می کنیم حدوث حادث رو با اجزاء زمان، یک موقع با حادث دیگر. اجزاء زمان رو اینطوری خدمتتون گفتیم که وقتی شما حدوث حادثی مثل اسلام ولد رو یا نشوز امرأه رو نسبت به زمان میبینید، زمان اول، زمان دوم، پنجشنبه، جمعه، اسلام ولد. راستی یادم بیارید راجع به اون بحث هم سال دیروز شما هم نکته‌ای که مثال زدم برای حکم فعلی طهارت، آخر بحث یادم بیارید این دوتا نکته رو بگیم، اون تطبیق پریروز رو. خب کجا بودیم؟ داشتم اینو میگفتم که وقتی شما نسبت به اسلام ولد رو، اسلام یک حادثه، درسته؟ طرف مسلمان نبود، مسلمان شد، حدوث حادث، حدوث اسلام. یک موقع، خوب دقت کنید، یک موقع خود حادث اثر شرعی داره، یک موقع تقدمش اثر شرعی داره، یک موقع تأخرش، یک موقع تقارنش، یک موقع بفرمایید حدوثش، یعنی زمان حدوثش کی بوده. حالا بحث سر اینه که ما اگر تحقق و عدم تحقق حادث در زمان اول زی اثر شرعی بود، کدوم رو میتونیم استصحاب کنیم؟ گفتیم عدم تحقق فقط قابل استصحابه. آیه مطهری جان چرا؟ چرا؟ ارکان، ارکان عدم تامه، ارکان وجود و تحقق تام نیست، چون تحقق حالت سابقه نداره اما عدم تحقق حالت سابقه داره. پس در اینجا گفتیم هر دو اثر شرعی دارن، اما یکی جاری میشه بدون معارض. تموم شد. یکی جاری میشه بدون معارض یعنی چی؟ مثلا من نمیدونم این زنه ناشزه بوده یا نه، هم نشوزش اثر شرعی داره که میشه عدم وجوب نفقه، هم عدم نشوزش اثر شرعی داره که میشه چی؟ وجوب نفقه. شما کدومو میتونی جاری کنی؟ عدم. عدم در روز شنبه، پنجشنبه، روز جمعه که قطعیه، پس میشه چی؟ میشه عدم نشوز امرأه در روز پنجشنبه جاری میشه. تموم شد. حالا اگه یک کسی، دقت کنید، اگر یک کسی بیاد بگه که تأخر نشوز از پنجشنبه اگر محقق میشه بشه، من 2,000,000 تومان پول به آقای کریمی میدم. پس اینجا تأخر نشوز، اینا فرضیه ها، تأخر نشوز اثری نداره، اما تأخر اسلام ولد تأثیر داره. اون مثال فقهی میتونیم، حالا مثال دیگه، چون نشوزه زدیم همینو تکمیل کنیم. یک کسی نذر کرد دیگه، نذر همه چیه درست میکنه دیگه، درسته؟ هر جا ما کم آوردیم چه اثر شرعی داره، نذر درستش میکنه. امکان داره، امکان داره یه آدم بیکاری اینطور نذر بکنه، پول زیادی داره، هی میخواد ثمره عملی علاوه بر ثمره علمی یک ثمره عملی برای فقها درست کنه. دقت کردید؟ میگه اگر تأخر نشوز ثابت شد، من 2,000,000 تومان میدم آقای کریمی. حالا بیاییم ببینیم آیا اینجا اثر برای عدم نشوزه یا برای خود نشوزه یا برای تأخر نشوزه؟
اثر برای تأخر عدم نشوز،
درسته؟ نه، تأخر خود نشوز، تأخر نشوز. خب اگر اینجا ها تأخر نشوز باشه، آیا من میتونم با استصحاب عدم نشوز نتیجه بگیرم پس نشوز تأخر داره؟ نه. چرا؟ چون مثبت میشه. تا اینجاها رسیدیم. حالا یه مثال دیگه بذارم که اون سومی هم فهمیده بشه. پس نگاه کنید، عدم نشوز، تأخر نشوز. حالا آیا ما میتونیم بگیم اصل عدم نشوز در روز پنجشنبه است، پس حدوث نشوز در روز جمعه است؟ گرفتید؟ تأخر نشوز نیست، حدوث نشوز. حدوث هم غیر وجوده، یعنی حدوث کی انجام شده؟ میگیم روز جمعه. میگیم از کجا نتیجه گرفتی آقا؟ میگه از عدم تحقق نشوز در پنجشنبه ما نتیجه میگیریم که حدوث در روز جمعه بوده. میگیم نمیشه، اولا از بیرون بگم کاری به اصل مثبت ندارم، ممکنه نشوز روز پنجشنبه بوده، جمعه هم بوده، حدوثش پنجشنبه بوده، لکن قابل اثبات نیست. اما مطمئنن روز جمعه وجود داشته اما حدوث نداشته. میخوام فرق وجود و حدوث رو بفهمید تا نکته مهمی توش هست در تتمه. آقا فرق وجود و حدوث فهمیده شد؟ آقا من میدونم این زن یا پنجشنبه یا جمعه ناشزه شده، اما جمعهش قطعیه، نمیدونم پنجشنبه هم ناشزه بوده یا نه، میام چی میکنم؟ استصحاب عدم، استصحاب وجود. کدومشو میتونم انجام بدم؟ عدم، چون حالت سابقه داره. درسته؟ حالا آیا میتونم بگم حالا که پنجشنبه ثابت کردیم ناشزه نیست، پس حدوث نشوز روز جمعه است؟ نه، ممکنه همون پنجشنبه ناشزه شده بود، حدوث اون موقع بود، اما قابل اثبات نیست، قابل اثبات نیست. پس جمعه نشوز وجود داشت اما حدوث نداشت، حدوث پنجشنبه بود. ممکنه هم همون جمعه وجود که داشت حدوث هم داشت. گرفتی چی شد؟ پس فرق بین حدوث و وجود اینو داشته باشید. رسیدیم تا اینجا. ولا، درسته؟ بله. حدوث باشه حتما وجود هست، اما وجود باشه حدوث نیست. بله. حالا بریم سراغ چی دوستان؟ اینجا حدوث زی اثره، دقت کنید، حدوث زی اثره، اما ما نمیتونیم که استصحاب حدوث کنیم. چرا؟ چون حالت سابقه نداره. اما میتونیم چیکار کنیم؟ استصحاب عدم حدوث کنیم. آیا میتونیم با استصحاب عدم حدوث حدوث ثابت کنیم؟ میگیم این میشه اصل مثبت. ولا، این ولا عطف به کجاست؟ به لای بالاتری. پس اینطوری میشه، آقا من اصل جمله رو برمیگردونم، فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان لا إشكال في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأول و ترتیب آثارهی، و مترتب بکنیم آثار عدم تحقق، نه آثار تأخر اون تحقق و نه آثار حدوث اون تحقق نشوز. مثلا گرفته چی شد؟ این لایه بعدی دیدید، ولا آثار حدوثهی، حدوثهی گفتیم به چی میخوره زمین؟ حکم موضوع، باریک الله. فی زمان ثانی، آیا من میتونم بگم که حالا که نشوز روز پنجشنبه نبوده پس حدوث نشوز روز جمعه بوده؟ دوستان دقت کنید، وجود رو نمیخوام، چون وجود قطعا هست. من نمیخوام آیون با عدم نشوز، نمیخوام نشوز روز جمعه رو ثابت کنم، چون نشوز اصلا نیاز به بگید استصحاب نیست، چون یقین دارم روز جمعه نشوز هست. اینو اشتباه نکنید. پس چیه یقین ندارم؟ حدوث نشوز روز جمعه رو نمیدونم. یه طور نگاه حله؟ حدوث نشوز روز جمعه برای من مشکوکه، نه وجود نشوز، چون وجود نشوز روز جمعه قطعیه. وجودش پنجشنبه قطعی نیست، حدوثش جمعه یا شنبه، جمعه یا پنجشنبه اونم معلوم نیست. پس با عدم نشوز نه تأخر ثابت میشه نه حدوث ثابت میشه. وجود هم که قطعا ثابت نمیشد، اما اینجا ما وجود رو یقین داریم. چرا یقین داریم؟ چون میدونیم روز جمعه قطعا ناشز است. گرفتید؟ تموم شد. ولا واب عطف به اون لای بالا که عطف به ترتیبه، یعنی مترتب میکنیم آثار عدم را نه آثار تأخر نشوز را و نه آثار حدوث نشوز را در زمان دوم. چرا؟ چرا؟ فإنه یعنی حدوثه فی الزمان الثانی. گرفتید؟ این ضمیر رو برگردونید به این حدوث دو سه کلمه قبل. آقای سهرابی روشنه؟ فإنه یعنی این حدوث. کدوم حدوث؟ حدوث اون حکم یا موضوع در زمان دوم که تو مثال ما اسلام و نشوز بود، حدوثش نه وجودش. این حدوث نحو وجود خاص. نحو وجود خاص یعنی چی؟ یعنی یه وجود خاصه. بنویسید مبدأ الوجود بودن. تو پرانتز چی نوشتید؟ مبدأ الوجود بودن. تو پرانتز دیگه چی میتونید بنویسید؟ بله؟ شروع وجود میتونید بنویسید. میتونید بنویسید اول الوجود. آیه کثیری جان گرفتید؟ پس این نحو وجود خاص میگه یک نحوه خاصی از وجوده، نه خود وجوده. یعنی اول وجود کی بوده؟ اول وجود یعنی مبدأ الوجود کی بوده؟ یعنی یه چیز دیگه هم گفتم،
اولین وجود، شروع وجود،
شروع، آغاز، شروع وجود کی بوده؟ نه خود وجود. پس بحث سر خود وجود نیست، نحوه خاصی از وجود. نحوه خاص یعنی شروع، نحوه خاص یعنی مبدأ، نحوه خاص یعنی آغاز، نحوه خاص یعنی اولین قطعه وجودی که محقق شده. تموم شد. خب چون اصل مثبت دیگه اینجا تموم شد. پس اگر ما حدوث رو به مبدأ الوجود تفسیر کنیم، تکرار میکنم، حدوث را به مبدأ الوجود یعنی آغاز وجود، یعنی اولین قطعه وجود، یعنی شروع وجود تفسیر کنیم، نمیشه. چرا؟ چراش خیلی واضحه آقای سید محسن، گفتم چون ممکنه آغاز وجود این نشوز پنجشنبه بوده نه جمعه. هم که این احتمال بدیم کفایت میکنه علاوه بر اصل مثبت بودنه. درسته؟ شما از کجا میتونیم به قسم حضرت عباس میتونیم بخوری حالا که پنجشنبه نبود؟ با چی نبود دوستان؟ با استصحاب درست کردیم که نیست. پس حدوثش هم پنجشنبه نبود، جمعه بود. نه، ممکنه حدوث بود اما ثابت نشد، اما برای جمعه ثابت شده. پس آغاز وجود تموم شد. دوستان این نعم چی میخواد بگه؟ پس آقایون گفتیم حدوث چیست؟ یه نحوه خاصی از وجود. حدوث چیست؟ نحوه خاصی از وجود، یعنی مبدأ، آغاز، شروع و همین دیگه، اون قطعه اولیه وجود. بعضیا اومدن گفتن نه، حدوث یک مفهوم ترکیبی است. دقت کنید اینجا یا علی باید گفت و تو درس خارج حسابی بحث میکنن اینجا. البته حسابی که میگم بعضیا بحث میکنن. تا حالا ترکیب عطفی و ترکیب نعتی رو تو اصول دیدید؟ شنیدید دیگه؟ این همون بحثه. میفرماین اینجاها مرکب، یعنی حدوث یک معنای ترکیبی از نوع عطفی داره. یعنی چی؟ یعنی حدوث به معنای وجود در زمان لاحق و عطفی و عدم وجود در سابق است. چی شد آقای سهرابی؟
عدم وجود در سابق و وجود در لاحق.
بله، وجود در لاحق و، یعنی به علاوه، یعنی اینجا هر کدومشون جزء الموضوعه. موضوع حدوث دو جزء داره، یه جزءش عدمیست، یک جزءش وجودیست. حدوث رو داریم میگیم قاطی با وجود نشه. اونجا که گفتیم حدوث یعنی مبدأ الوجود، ترکیب نبود، اما اینجاها ترکیبه. چطوری ترکیبه؟ چی میگیم آیه کثیری جان؟ چی میگیم؟ میگیم وجود در روز جمعه و عدم وجود در روز پنجشنبه. و ترکیب چیه؟ عطفیست. دو جز به هم عط شدن، با هم دیگه شدن یه موضوع. پس این موضوع دو تا جز داره. خب آیا با این استصحاب میشه اینو درست کرد؟ اینجا میگن از باب دوستان این اصطلاحات رو یاد بگیرید بد نیست، از باب انزمام ما بالوجدان به ما فلاصل میشه، به ما بالاصل میشه. یعنی اینجا ضم الوجدان بالاصل میشه. وجدان بالاصل یعنی چی؟ خب آقایون ما در اسلام ولد در روز جمعه شک داریم؟ یا نشوز زن در جمعه؟ هیچ شکی نیست. ما بالوجدان میدانیم که زید جمعه مسلمان قطعا، زن روز جمعه قطعا ناشز است. این بالوجدانه. پس یه جزء الموضوع که وجود در روز جمعه است بالوجدان برای ما احراز شده. بالوجدان. خب گفتیم انزمامیه دیگه، عطفیه. یه جزء دیگهش مونده. یه جزء دیگهش چیه؟ عدم وجود در روز پنجشنبه. اینا هم بالاصل ثابت میکنیم. و ضم الوجدان بالاصل میکنیم. ترکیب انزمامی از نوع ترکیب عطفی هیچ مشکلی نداره و حدوث روز جمعه ثابت میشه. البته نه به استصحاب، استصحاب به انزمام وجدان. و اینجا حدوث ثابت میشه و اصل مثبت هم نیست. چرا؟ چون استصحاب یه قسم رو درست میکنه که قسم دومش رو دیگه استصحاب درست نمی کنه، اونو وجدان درست می کنه. وجدان یعنی یافتن اینجا، نه وجدان. طرف میگه بی وجدانی، نه اون وجدان، نه وجدان اینجا یعنی یافتن یقینی. خودم یقینا میدونم که این زید روز شنبه، روز جمعه اسلام داره، یا این زنه روز جمعه نشوز داره. میگه اگر حدوث رو ترکیب انزمامی عطفی و ترکیب عطفی ببینید، با ضم الوجدان وجود روز جمعه، بالاصل عدم وجود پنجشنبه، میتونید حدوث ثابت کنید و اصل مثبت هم نیست. چرا؟ چون اون استصحاب عدمی فقط عدم رو ثابت میکنه، وجود رو ثابت نمیکنه. وجود رو وجدان ثابت میکنه. این وجوده که وجدانیه با اون عدمه که استصحابیه با هم ترکیب میشن، جزء الموضوع. جزء الموضوع حدوث پدیدار میشه، حدوث متولد میشه. دیگه میتونیم قسم حضرت عباسی بخوریم، البته تنزیلا، که حدوث روز جمعه بوده. تموم شد. این نعم میخواد اینو بگه. ما خیلی داریم که موضوع مرکب عطفیه و یه قسمش وجدانی و یه قسمش استصحابی ثابت میشه، اصل و مثبت هم نیست، از جمله این مورد. پس این نعم استدراک از چیه؟ که استصحاب حدوث رو ثابت نمی کنه مگر اینکه حدوث این استدراک یعنی این، مگر اینکه حدوث ترکیب عطفی داشته باشه. ترکیب عطفی یعنی چی؟ یعنی موضوعی که دو جز دارد که این دو جز عطف همن. یعنی چی؟ یعنی با واو باید عطفشون کنی، یعنی این با این، این موضوع تشکیل میده. گرفتید؟ جزء الموضوع یک، جزء الموضوع دو با هم دیگه میشن کل موضوع، عنوان محقق میشه. پس این استدراک از چیست؟ از این که گفتیم عدم استصحاب حدوث ثابت نمی کند. اینجا هم که میگیم ثابت میکند چیه دوستان؟ بگید. اینجا هم که میگیم ثابت میکنه مسامحیه، جزء الموضوع حدوث ثابت میکنه، نه کلشو. که بگیم چی میشه؟ که بگیم مثبت میشه، مثبت نمیشه. تموم شد عزیزم. نعم، بله، استدراک لا بأسه، اشکالی نیست. به ترتیب ها مترتب کردن اون ها، ها بنویسید آثار حدوثه حادث در زمان دوم، آثار حدوث حادث در زمان دوم. گوش میدی؟ آه، ممکنه بگی یک کسی اثر داره ها، الان با نزد حلش میکنیم. ای خدا، اگر اسلام بلد روز جمعه ثابت بشه، امروز من 200,000 تومان به متأهلین و 100,000 تومان به مجردین عیدی واریز میکنم تا قبل از ظهر انشاءالله. الان ثابت شد، بنده وظیفه دارم تا قبل از ظهر انشاءالله برای همه طلبه ها از طرف مدرسه همین مبلغ رو واریز کنم. واریز میکنیم انشاءالله. این مثال آموزشی نیست،
مثال همینه.
انشاءالله واریز میشه. بله. لا بحثه. گرفتید چی شد؟ پس نگید حدوث چه اثری. آقا این نظر کردم، نظرم محقق شد. لا بحثه به ترتیب ها، یعنی مترتب کردن آثار حدوث حادث در زمان دوم، بذا کل استصحاب، به واسطه استصحاب. گفتم این مسامحه ای، البته دوستان، چرا؟ چون با استصحاب یه جزئی ثابت میشه. چطوری؟ بناءن. این بناءن میخواد بفرماید اگر حدوث رو شما مرکب عطفی ببینید، نه صرف مبدأ الوجود، بلکه بگید وجود در زمان ثانی، عدم در زمان اول. الان انهو یعنی حدوث، عبارتون چی؟ میگه میشه مترتب کر آثار رو با این مبنا. کدوم مبنا؟ که حدوث رو مرکب ببینی، نه مبدأ الوجود ببینی، نحو خاص از وجود ببینی. الا انهو یعنی حدوث، عبارتون ان امر مرکب، کوچولو بنویسید مرکب عطفی، چون راجع به مرکب دوستان، اگه مرکب نعتی باشه غالبا میگن استصحاب، چون اینها به هم پیوستن میشه مثبت دوباره. اما بعضی چی؟ باریکلا عزیزم، خوب یادت مونده بود. البته اونجاها یادته که چیکار کرد؟ اونجا با عدم ازلی حلش کردن که خلاف این حرف اینجاشونه. حالا این باریکلا خوب یادت مونده بود. میدونی تو چه بحثی بود؟
این رای قریشی تو هم استصحاب بود؟
نه، قبلش هم تو بحث فکر کنم عام و خاص بود. آره فکر کنم تو عام و خاص هم بود.
کفایی بود تو رسائل هم شیخ
بود. بله، نه تو همین کفایی، تو عام و خاص. باریکلا خوب یادت بود. پس آین مرکب عطفی، چون بعضیا مرکب نعتی رو، مرکب نعتی یعنی چی؟ واو نیست وسطش، دقت کردید؟ حالا یه عده در مقابل میستن میگن آقا مرکب عطفی و نعتی رو بدی عرف یکی میبینه. اینها به دقت شما آقایون اصولی هست میگید عطفی نعتی نمیدونم چی. حالا بگذاریم اینو، خواستم بگم که عطفی بنویسید که بعضی ها تو نعتی باز قبول نمی کنن، اما بعضی هم قبول می کنن، اما تو عطفی همه قبول می کنن. گرفتید؟ ان امر مرکب عطفی، منظور از عطف اینه که دو تا به هم عطف بشن عزیزم، دو تا جز به هم عطف میشن تا این موضوع و این عنوان محقق بشه. ان امر مرکب من الوجود فی الزمان لاحق، بنویسید که بالوجدان هست. قشنگ گفتم؟ مرکب است از وجود در زمان لاحق، بنویسید که بالوجدان هست. و عدم الوجود فی السابق، بنویسید که بالاصل هست. در ادامهش بنویسید انضمام الوجدان بالاصل، این انضمامی میشه، اما انضمام یک امر وجدانی با یک امر اصلی استصحابی. خب این دو سه خط هم بخونیم تا برسیم به مجهوله تاریخ. و این لوحظه، اگر ملاحظه شود نائب فاعلش چیست؟ شک در تقدم و تأخر حادث. قبلا داشتیم نائب فاعل لوحظه چیه؟ شک در تقدم و تأخر حادث. بالاضافت الی حادث آخره، اینجاها دیگه یه کمی مشکل میشه، شیر تو شیر میشه، تو بعض از مواردش چی؟ شیرها در شیرها میشه، نه شیر تو شیر. گرفتید؟ اینجاها بهترین مثالش که کاربردی هم هست اینه که زید با باباش یا زید با پدرش همونه، زید مرده باباش هم مرده، تو تقدم و تأخرش شک میکنیم زید مرده بعد باباش یا باباش مرده بعد زید، تو بحث توارث، تو بحث توریث، تو بحث ارث، تو بحث تراث، هر چی خواستید خیلی کاربرد داره. پس الى حادث آخر، بنویسید موت زید موت پدر زید. علم به حدوثه ایضا، یعنی چی؟ یقین داریم که حادث شده، یعنی این مرگ حادث شده، موت ولد موت اب یا موت زید موت باباش قطعا حادث شده. ایضا یعنی چی؟
یعنی اون هم حادث شده.
باریک الله، مثل علم به حدوث اون اولی. پس ما یه اولی داریم یه دومی داریم، هر دو حادث شدن، اما تو تقدم و تأخرشون شک میکنیم. و شک فی تقدم ذاکه، ذاکه میخوره به حادث آخر، حادث دیگر، علیه تقدمش بر حادث اول، و تأخرهی باز ذاکه، عنه باز اول. گرفتید؟ مثال کما اذا علم به عروض حکمین. دوستان زمان امام صادق نماز جمعه واجب بود، این مثال آموزشه. الان دوران غیبته، میدانیم یه وجوب نماز جمعه ای صادر شده، یه حرمت نماز جمعه ای هم صادر شده، اما نمیدونیم کدومشون مقدمه، که اون وجوبه منسوخ میشه با حرمته یا حرمته منسوخ میشه با وجوبه. تقدم و تأخرش چه اثری داره؟ تو نسخ کدوم ناسخ دیگریست؟ چه کنیم؟ چه کنیم؟ او موت علما به موت متوارثین، پدر پسر غیر روح القدس. قشنگ گفتم؟ پدر پسر غیر روح القدس، اون دیگه دخالت نداره تو این توارث. نه اونا هم روح، مسیحا میگن پدر پسر روح القدس، ما میگم پدر پسر غیر روح القدس تو این توارث و توریث و تراث اینها. و شک فی المقدمه و المتأخر منهما، منهما به حکمین و موت متوارثین میخوره. چه کنیم آقا؟ اینجا چه نوع گلی به سر مبارک، گل روس یا غیره بمالیم؟ اما اما اون نکته خیلی سریع بگم، جلسه قبل بنده یادداشت کرده بودم برای بحث حکم فعلی طهارت رو، میتونید برید دوستان کسی، فقط که شما فرمودید که این موضوع نیست. طهارت هم میتونه موضوع باشه هم یک حکم وضعیه. چطور موضوعش کنیم؟ بگیم طهارت اثر شرعیش شرطیته، این شرطیت تحقق این شرطیت به احراز موضوعشه که طهارته. خواستم اون مثالی که اون بار من برای بحث حکم فعلی و موضوع فعلی بحث طهارت رو به عنوان موضوع مثال زدم، دوستان گفتن حکم فعلی وضعی است، بنده هم قبول کردم، گفتم بله اینجا هم میشه مثال برای اصل بحث باشه، که مثلا فعلی نبوده حالا فعلی شده. میتونه هم موضوع یک حکمی باشه، مثلا طهارت موضوعی باشه برای شرطیت. اینو خواستم فقط خدمتتون بگم.
مثالی دیروز علیاها کردهش میشه برش میبود، استصحاب حیات زید، معنی یا آقای زیدی بود در حالت عدم بود کسی کش، بعد این حکم قصاص برش میاد اما فعلیت نداره.
باریکالله، آره الان هم همین کار میذارن، بالغ بشه بزرگ بشه بعد اجراش، خیلی قشنگ. خب آقا این هم برای فعلیت. اون عبارتی هم که فرمودید تطبیق بدید، اون لغویت و بنده اضافه میکنم، از مت در نمیاد، از مد تنها چیزی که در میاد فکر کنم باز فکرتون رو مشغول کرده بود، شما برای همین ناراحت بودی؟ عبارت این بود لوضوح، بخونید من کتاب بس بله، میخواد بگه که خیلی واضحه که میگم این همه وضوح از کجا میاره، واقعا موندیم که جناب آخوند میگه خیلی واضحه که حالت سابقه هیچ دخلی، هیچ دخالت اثری در بحث بقا نداره. یعنی حالت سابقه مجعول باشه یا نباشه، مهم بقاه. خیلی واضحه که اون ربطی به این نداره، توی صدق نقض دخالتی نداره. میخواد به ادعای وضوح کرده چی؟
نتیجهش لغویه.
آره نتیجهش این میشه که ما اگه اینو قبول نکنیم لا تنقض میشه لغو، و مولای حکیم این کار لاغیه رو انجام نمیده. صلواتی بر حمد فرمایید.